کردستان و بلوچستان شهر زاهدان. خدا یار و نگهدار، خدا حافظ.
دور نہیں منزل ہزار گنجو ہزار ناز سیاد امبلا زوری چکورا دور سری رومبا کنی
دور نہیں منزل ہزار گنجو ہزار ناز سیاد امبلا
اینجا دیار چهار مهان و بختیاری است. اینجا شهر کرد، رادیو جهانبین و این برنامه شبهای ایرانی که تقدیم شما عزیزان میشه. تماشای دشتی پر از لاله های واژگون برای همه ما منظره شگفت‌انگیز و جذابه، البته به شرطی که به خاطر بی‌ملاحظگی برخی از ابنای بشر در حال زوال نباشه. همون بلایی که سر دشت لاله های واژگون شهرستان کوهرنگ استان ما اومده و محیطبانان مجبورن این منطقه رو در این فصل بهار قروق کنن تا بیش از این نابود نشه. شکر خدا نتیجه این قروق هم شادابی و رویش پایه های جدیدی از این گونه نادر شده. جالبه بدونید در ادبیات بختیاری به لاله واژگون گلگریو هم میگن، یعنی گل گریان. کاش طوری با این گل زیبا و منحصر به فرد رفتار کنیم که گریانتر نشه و نسلش منقرض نشه.
برحالی برنامه شبهای ایران در شهر و دیار ما دارا بیش از 6000 هکتار گل محمدی دی وجود دارد. این گلها در روستاهای نوایگان، لایزنگان، بکر، مروارید و شکروی کاشت و برداشت می شود. موقعی که من اسم گل می شنوم به یاد گلهای این منطقه می افتم. شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
شما شبهای ایران شبتون بخیر. گل مهربانی میاره، گل دوستی میاره، گل شادابی میاره، گل مردمان به هم نزدیک میکنه. گل خیلی زیبا، من گل خیلی دوست دارم، مخصوصا گل روز رنگ با رنگ، گل همیشه باهار، شمع عزی، شمع پیچی، هر چی که شما بگیم من گلا رو دوست دارم. خیلی مهربانم با ایشان، وقت که صبح میشم با ایشان صحبت میکنم انگار بچه ها. من سلام به ایشان میدم، از ایشان تشکر میکنم که بد دادن، گل دادن، ممنون میشم. خدافظ که ما همدیه هستم از سرک بهشتی، التماس دعا دادم.
من وقتی که بچه ها ما صدا میزنم چطی میگم گل باشه عزیزم، عروس گلم، فرزند گلم، دختر گلم، نوی گلم، مغز بادومای گلم، انشالله که مثل گل محمدی خوشبو و معطر باشید، اما عمرتون مثل گل نباشد. با تقدیر و تشکر از این برنامه خوبتون، محمد آقا کاولی از شهرستان بروجرد.
خیلی ممنون از همراهی صمیمانتون با شبهای ایران در این فصل زیبای بهار. انشاءالله مثل گل وجودتون همیشه با تراوت باشه هموطن و نازنینمون در این برنامه که ما همراه بودید. خدا یار و نگهدار شما.
رادیو جهانبین، همنشین لحظه های زندگی.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 756 کیلوهرتز.
دلخوشی
دلخوشی.
من عاطفه اینالو هستم، از روستای امیرآباد نو، شهرستان بنی زهرا، روستای شهید مدافع حرم الیاس شگینی. پنج تا فرزند دارم، دو تا دختر دارم، سه تا پسر. دو تا دخترام ازدواج کردن، دو تا پسرام هم ازدواج کردن. یه دونه پسرم خونه است، دخترم یکیش دو تا دختر داره، باز یه دونه تو راهی داره، یکیش هم دو تا نفر بچه داره، پسرم هم دو تا داره. ما هفت تا خواهریم، سه تا برادر. وقتی که پدرم فوت کرد مادرمو نگه داشتیم، الانم مادرم هست، مثلا نوبتی میریم بهش میرسیم بیمار.
امروزین یارسه وای وای وای دست زانسون که تن تبیر چی تاقده سهید بیچی تا چیز بیسر سنه تکیل بیش نگاه او خونو بیتردیم بانده تا ازم عمل داریم ایده بیر حساب ازم عمل داریم جدا سکوت عالم دفی چندان اتول ماسا یارسن و یاختان حیران بو سوزی قربت سالما جدا گندوز یارادان یادا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان و باغشلیان خالقین آدینان سلام. عزیز اشیدنلر، حرمتلی هموطنلرمیز، هاموزی اردبیل رادیوسونو مخاطبلرنی زمینده خوش گردوق. حضوروزا عرض ادب و احترام وارموزدی و هاموزان دعوت الیوخچی بوجونده ویزن یول بیر اولوب اردبیل رادیوسونو مجموع برنامالرین اشیدسیز.
محبوبه با تو هم دوباره تو نشستی و سر توی گوشی موبایلته؟ پاشو دختر، یه کاری، یه فعالیت مثبتی. محبوب
آها مامان، شما هم همش گیر بده دیگه. خب چی کار کنم؟ شما بگو چی کار کنم، من اون کار رو انجام بدم. دارم چت میکنم با دوستان.
پاشو به جای اینکه سرت توی این تلفنت باشه یه کتابی بخون، مطالعه کن، ورزش کن. بابا تو هنوز نوجوونی، فعالیت داشته باش.
اوه، کی اصلا حال و حوصله کتاب خوندن داره؟ بعدش هم مامان جون، من وقت مطالعه ندارم، نمیرسم، کلی کار ریخته رو سرم.
مطالعه را در برنامه روزانه خود قرار دهیم. کتاب بهترین دوست ماست.
سلام درامی شدن لرمیز برو اردویل رادیو سودی ساس میزی پخش باید ننشو دیسنز رادیو نمودان و محسرویز در برو مکتوان یازوسی و تنز پرداز دیب کتاب دوزدانشان توقوسنز مفید و همشالیک بیر دوستی لطفانه شدن کتاب شب برنامه سید.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما فرهیختگان گرامی. شبای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان 93 نوشته ویکتور هوگو ترجمه عنایت شکیباپور برایتان گفتیم در دوران انقلاب کبیر فرانسه سال 1793 سالی پر رویداد به شمار می رود و انقلاب هم از داخل و هم از خارج مورد فشار قرار می گیرد. در منطقه وانده ضد انقلاب داخلی به سرکردگی مارکی دولانتناک نیروهای بسیاری را بر علیه انقلابیون سازماندهی می کنند. از آن سو انگلستان، آلمان، اسپانیا و روسیه به خاک فرانسه تجاوز می‌کنند. مارکی دولانتناک که به کمک ملوانی به نام هالمالو کشتی در حال غرق شدنش را ترک کرده است، به کمک نرم‌دلی ابلهانه یک گدا از دستگیری نجات می‌یابد. نیروهای تحت فرمان مارکی به هیچ کس رحم نمی‌کنند، حتی به بیوه‌ای که سه کودک دارد. زن که تصور می‌شود مرده است، به کمک آن گدا نجات می‌یابد، اما سه فرزندش را نزد مارکی می‌برند. در این زمان رهبران نیروهای انقلابی مانند دانتون، روبسپیر و مارا در کافه تاووس با هم به شور می نشینند که چیکار کنند، اما میانشان اختلاف بروز می کند. دانتون بر نبرد با دشمن خارجی تاکید دارد، اما روبسپیر به جنگ با ضد انقلاب داخلی. در نهایت آنها مأموریت مبارزه با مارکی را به کشیش انقلابی که سخنرانی آتشین نیز هست می سپارند. این کشیش جی موردن نام دارد. جی موردن قرار می شود در منطقه وانده با فرمانده اشرافزاده همکاری کند. زمانی که روبسپیر نام او را که گوان است به جی موردن می گوید، جی موردن متحول می شود، اما در نهایت مأموریت را می پذیرد. احتمالاً گوان همان نوجوان است که کشیش در جوانی مربی او بوده و بسیار هم او را دوست داشته است. اینک با هم به ادامه بازخوانی این رمان گوش می سپارد. روبسپیر حکمی را برای جی موردن نوشت و خود و دانتون و مارا آن را امضا کردند و سپس حکم را به دست جی موردن داد. در حکم آمده بود به نام جمهوری به جی موردن مأموریت داده می شود که با اختیار کامل نزد همشهری گوان فرمانده اعزامی برود و با هم کار کنند. 28 ژوئن 1793 جی موردن حکم را خواند و پس داد. سپس روبسپیر به جی موردن گفت شما میتونید گوان رو به جنرالی برسونید یا او رو بر سر چوبه دار بفرستید. فردا ساعت 3 بعد از ظهر حکم خود رو که مجلس کنوانسیون اون رو تایید کرده دریافت خواهید کرد. چه وقت برای حرکت آماده اید؟ جی موردن گفت ساعت 4. پس از اینکه همه از هم جدا شدند، مارا به یکی دستور داد برود خبر دهد که آنها فردا در مجلس کنوانسیون حضور خواهند. صبح روز بعد مارا به مجلس کنوانسیون رفت. در کنوانسیون یک مارکی به نام مونتون بود. مارا سر راهش به او گفت مارکی سابق بیا با هم گفتگو کنیم. مونتون اخم کرد و گفت چرا منو سابق خطاب میکنی؟ مارا گفت چون مارکی سابق هستی. مونتون گفت من اصلا مارکی نبودم، پدرم سرباز و پدر بزرگم نستاج بود. در همین زمان نمایندهی با بیجامه جلوشان رد شد. مارا گفت چطور جرأت میکنی با این لباس به مجلس بیای؟ نماینده دیگری گفت چون دیروز با لباس رسمی اومد و خسته شد، حالا دیگه آزاده که اینطور بیاد. مارا با کشخلقی کاغذی را که دستش بود مچاله کرد و در جیب گذاشت و آهسته به مونتون گفت گوش کن، قراره یک کشیش به نام جیم اردن با اختیار کامل نزد ویکونت گووان فرستاده بشه. این ویکونت فرمانده ستون اعزامی پاریس رو به عهده داره. مسئله اینه که نباید گذاشت این کشیش و اون اشرافزاده به هم نزدیک بشند. مونتون گفت کار ساده ایه، باید مرگ رو پیشبینی کرد. مارا از نمایندهی پرسید چرا اینجا چراغ نداره؟ یک نفر پاسخ داد چون نورش کافیه. این شخص دانتون بود. او به مونتون گفت میخوام یه پیشنهاد جدی بکنم، باید یکی از ما سه نفر این پیشنهاد رو مطرح کنه. مونتون گفت من این کار رو نمی کنم، چون کسی به حرفم گوش نمیده و میگن اشراف زاده هستی. مارا گفت به منم گوش نمیدن چون مارا هستم. سکوت بین آنها برقرار شد. مونتون گفت حالا این پیشنهاد چی هست؟ دانتون گفت قانونی تصویب بشه که هر فرمانده نظامی یک زندانی رو فراری بده به مرگ محکوم بشه. مونتون گفت این قانون وجود داره، در آخر فوریه به تصویب رسید. مارا گفت فرقی نداره، انگار چنین قانونی وجود نداره و در قلمرو وانده زندانی ها رو به میل خود آزاد میکنن و بدون مجازات رها میشن. خب حتما در اونجا عملی کردن این قانون مشکله. این چه حرفیه، باید از قانون به شدت حمایت کرد. دانتون گفت باید درباره تمام افراد عملی بشه. مارا گفت بله، اگه این طور بشه بسیار خوبه. مونتون گفت باید به کمیته سلامت عامه مراجعه کرد. مارا چپ چپ به اون نگاه کرد و گفت آخه این کمیته در اختیار روبسپیره و من میل ندارم به اون مراجعه کنم. مونتون گفت بسیار خوب، من پیش اون میرم. فردای آن روز در تمامی نقاط فرمانی از طرف کمیته سلامت عامه فرستاده شد که آن را در تمام شهرها و روستاها به دیوار چسباندند. طبق این فرمان هر فرماندهی که بدون مجوز قانونی یک زندانی را آزاد کند محکوم به مرگ خواهد شد. در مقابل رؤسای نیروهای اروپایی هم در بخشنامه اعلام کردند که هر فرد فرانسوی که در منطقه آنان اسلحه دست بگیرد تیرباران خواهد شد. در منطقه بریتانی 7 جنگل انبوه وجود دارد. از مدت‌ها قبل بخش وانده همیشه مرکز شورش بود و آن جنگل‌های انبوه به شورشیان کمک می‌کرد خود را پنهان کنند و در موقع لزوم آفتابی شوند. این جنگل‌ها غیر قابل عبور و پر از گودال و رودخانه بودند. شورشیان در آنها پناهگاه‌هایی درست کرده بودند و یک پاره ناپدید می‌شدند. نیروهای انقلابی همیشه از رفتن به داخل این جنگل‌ها می‌ترسیدند. شورشی‌ها باورهای خاصی داشتند. مثلا گربه سیاه را جن می دانستند و اگر در حین جنگ به دو چوب بر می خوردند که مثل صلیب روی هم قرار گرفته بودند و یا اتفاقا شاخه های درختی صلیب بار قرار گرفته بود، در پای آن زانو می زدند و دعا می خواندند. بیشترین مهارت آنها پر کردن تفنگ هنگام فرار بود. در طول این جنگ حقوق رؤسای شورشی که اغلب شاهزاده بودند از سوی انگلیسی ها پرداخت می شد. از طرفی در همین دوران دهقان‌ها به فکر غارت افتادند و در این راه از قتل ابایی نداشتند. معروف است که دادستانی را برای تصرف ساعتش با شمشیر از پا درآوردند. ارتش بانده به طور کلی به 154 بخش تقسیم شده بود و هر بخش محلی را در محاصره داشت. برای آنها فشنگ با ارزشتر از طلا بود. لباسشان یک چک نبود و هر کس هر چه می‌خواست می‌پوشید. تعداد زیادی زن هم در میان آنها به چشم می‌خورد. این زنها بسیار دلیر و بی‌باک بودند و دست کمی از سربازان نداشتند. مردم از زندگی در جنگل عادت به خصوصی می‌گیرند که به هیچ وجه با زندگی کوهنشینان قابل مقایسه نیست. جنگل دارای اثر مخصوص به خود است. یکی را شجاع و دیگری را ترسو بار می آورد. درباره بریتانی که وانده در آن قرار دارد باید گفت که بریتانی از 2000 سال پیش همیشه محل سکونت یاغیان بوده است و آنها هرگاه پاریس جانی تازه به خود می گرفت بر علیهش قیام می کردند. در زیر زمین جنگل های وانده کوره راهای خطرناک بود که تا چند کیلومتر طول داشتند. در این زیر زمین سلول‌هایی درست کرده بودند که در آن 4 الی 5 نفر زندگی می‌کردند، طوری که تنفس مشکل بود. اما در همینجا گردان‌های ناپدید بودند که ناگهان از مخفیگاه خود بیرون می‌آمدند و به جان جمهوری‌خواهان می‌افتادند. تابستان 1793 بسیار گرم شده بود و به سبب جنگ‌های داخلی به طور کل در جاده بریتانی رفت و آمدی دیده نمی‌شد. در اواخر ماه ژوئیه یک ساعت تقریبا بعد از غروب آفتاب مرد اسب سواری جلوی دهکده ایستاد. این مرد بالاپوش ساده‌ای به تن داشت که سر تا سر بدنش را می پوشاند. موهایش جوگندمی بود و شمشیری به کمر بسته بود که در این ناحیه کمی غیر عادی جلوه می کرد. سر یک هفت‌تیر هم از جیب شلوارش پیدا بود. با صدای پای اسب مهمانخانه‌چی در را گشود. چراغی هم در دست داشت. نگاهی به مسافر کرد و پرسید: همشهری، آیا میخواید در اینجا فرود بیاید؟ خیر. به کجا میخواید برید؟ به منطقه دوول. پس بهتره برگردیم، چون در دوول جنگه. آه، پس خواهش میکنم به اسبم علوفه بدید. مهمانخانه‌چی سطلی پر از جو و مقداری یونجا آورد و دهنه اسب را گشود. بعد گفتگو میان آنها برقرار شد. دیوان پرسید: آیا این اسب رو اجاره کردی؟ نه، اون رو خریدم. از کجا میایید؟ پاریس. حتما همه روز در راه بودید. بله، 3 روز در حال حرکتم. به خاطر اینه که جاده ها ناامنه. از من بپذیرید و در اینجا استراحت کنید. باید خیلی خسته شده باشید. اسبتون هم خسته است. اسبا حق دارن خسته بشن، اما انسان ها خیر. بینشان سکوت برقرار شد. مهمانخانه‌چی به اسب سوار خیره شد. چهره او خشک و جدی بود و داشت به جاده خلوت نگاه میکرد. شما تنها با این اسب سفر میکنی؟ نه، اسکورتم دارم. کجاست؟ همینجا. و به شمشیر و هفت‌تیرش اشاره کرد. مهمانخانه‌چی به اسب آب داد و باز به سوار نگریست. با خود گفت: به نظرم این مرد کشیشه. اسب سوار پرسید: در دوول چه کسایی می جنگن؟ یک گذشته در برابر یک گذشته. نمی فهمم چی میگی. یک گذشته که طرف جمهوریه با یک گذشته که به نفع شاه می جنگه با هم درگیرن. اما دیگه شاهی وجود نداره. چرا؟ شاه کوچیک هست. عجیب اینه که هر دو گذشته که در برابر هم ایستادن با هم نسبت دارن. مرده از سوار به سخنان او با دقت گوش می داد. او ادامه داد: یکی از اونها جوان و دیگری پیره، به این معنا که برادرزاده در برابر عموی خود ایستاده. عمو طرفدار شاهه و برادرزاده جمهوری. بین اونها دعوای مرگ و زندگی برقراره. سوار پرسید: مرگ و زندگی؟ بله همسری. میخواید بدونید با هم چه تعارفاتی رد و بدل میکنن؟ این آگهی که اینجا میبینید از طرف فرمانده پیره. اون رو سردر مهمون خونه من چسبوندن، اما روی هر درختی هم دیده میشه. سپس مرد مهمون خانه چی چراغ خود را مقابل آگهی که با حروف درشت چاپ شده بود نگه داشت تا اسب سوار بتواند آن را بخواند. در آگهی آمده بود: مارکی دولانته ناک افتخار دارد که به برادرزاده خود ویکونت گووان اعلام کند که باید تسلیم شود و اگر نشود و به دست سربازان من اسیر شود بدون معطلی او را تیرباران خواهیم کرد. سپس نمانخانه چی گفت: حالا جواب ویکونت را هم برای شما میخونم. بعد از جای خود حرکت کرد و فانوس را به قسمت دیگر در نزدیک کرد و خواند: ویکونت گووان اعلام میکند که اگر مارکی دولانتناک دستگیر شود او را تیرباران خواهم کرد. سپس پرسید: آیا شما کشیش نیستین؟ مرد اسبوار به پرسش او پاسخی نداد، فقط گفت: کدوم طرف پیشرفت بیشتری دارم؟ تا به حال که پیروزی با ویکونت بوده، اما مرد پیرم جنگنده پر استقامتیه. اونا هر دو از خانواده اشراف هستند. امروز این دو خانواده با هم می جنگن. درخت ها و حیوانات از این کارا نمی کنند و فقط انسانه که گاهی ممکنه پدر و پسر رو روبروی هم نگه داره. این مارکی وقتی از کشتی پیاده شد به فاصله کمی 8000 مرد جنگی رو دور خود جمع کرد و به فاصله یک هفته 300 منطقه به دست او افتاد و اگه بتونه بخشی از ساحل رو تصرف کنه انگلیسی ها با نیروهای خود پیاده میشن. خوشبختانه گوان در برابرش قد علم کرد. مارکی وقتی به اینجا رسید بعد از قتل عام عده‌ای دو زن رو هم تیربارون کرد که یکی از اونا 3 تا بچه داشت. بخشی از اون هنگ کلاه قرمز وارد نیروی تحت فرماندهی گووان شدند و از هیچ چیز نمی‌ترسند. جدیت و سرسختی اونها بیشتر برای گرفتن انتقام قتل زنیه که مجروح شده و اصرار دارن که بچه‌های او رو پیدا کنن. کسی نمی‌دونه که مارکی چه بلایی سر این بچه‌ها آورده. اگه بچه‌های این زن کشته شده باشن مسئله به این آسونی حل نخواهد شد. در هیچ جای جهان به حریم 3 کودک بیگناه تجاوز نمیشه. به نظر من اگه شیطانی واقعا در جهان باشه مارکیه و اگر فرشته‌ای باشه گوانه. اسب سوار حرفی نزد. مهمانخانه‌چی از او پرسید: چیزی نمیخوری؟ او گفت: من با خودم یه قمونه آب و قدر نون آوردم. اما نگفتید که در ناحیه دوبل چه خبره؟ ابتدا مارکی پیشرفت زیادی کرده بود، اما از وقتی گوان به اینجا اعزام شده جلو پیشرفت مارکی گرفته شده و همه جا با شکست مواجه شده. حالا مارکی به طرف دوبل حرکت کرده و اگه بتونه این ناحیه را تصرف کنه و آتیشبار خودش رو در کوهستان دوول مستقر کنه، قوای انگلیسی میتونن به آسانی نیروهای خودشون رو از دریا پیاده کنن و دیگه کار تموم میشه. به همین جهت گوان بی اون که با کسی مشورت کنه یا از مرکز اجازه بگیره، برای اینکه وقت تلف نشه تمام افراد توپخونه خودش رو جمع کرده و به دوول رفته. معلومه که در دوول بین اونها جنگ سختی در خواهد گرفت. از اینجا تا ناحیه دوول چند ساعت راه؟ حدود 3 ساعت. مسافر گوش فراداد و گفت: انگار سر و صدایی شنیده میشه. مهمانخانه‌چی گوش داد و گفت: درسته، صدای تیره. پس بهتر شب را همینجا بمونید. حرکت در چنین مواقعی صحیح نیست. اسب سوار گفت: نه، نمیتونم بمونم و باید هرچه زودتر برم. اشتباه میکنید. البته نمیدونم کار شما چیه، ولی ریسک کردن در چنین مواقعی خطرناکه. با این همه باید حرکت کنم. سطل یونجا را جلو اسب بردارید. چقدر باید بدم؟ مهمانخانه‌چی مبلغی گفت و اسبوار داد. سپس به اسبوار گفت: پس حرف منو گوش کنید. دوبل دو راه داره. یکی جاده مستقیم و یکی جاده کنار دریا. از جاده سمت راست برید. مسافر تشکر کرد و اسب خود را به حرکت درآورد. هوا کاملا تاریک شده بود. سر دورایی که رسید به جای جاده سمت راست از سمت چپ رفت. درگیری نیروها نابرابر بود. قوای مارکی 6000 نفر بود و قوای ویکونت 1500 نفر. ولی از لحاظ شدت عمل با هم مساوی بودند. عجب این که ویکونت اول حمله کرد. ویکونت گوان بیش از 30 سال نداشت. با هیکلی نیرومند و استوار و چشمانی نافذ. او نه سیگار میکشید نه مشروب میخورد. زود عصبانی نمیشد و حتی در موقع جنگ هم مواظب ناخونها، دندانها و موهای خود بود و گرد و غبار لباسش را میگرفت. او حتی یک بار هم زخمی نشده بود. مارکی هم یک فرمانده ارتش بود. فرماندهی مقاوم و متفکر. او از جوانان حرارت بیشتری نشان میداد و چون به مرگ نزدیکتر بود، شجاعتش هم بیشتر بود. او فرض میکرد که اگر کشته هم بشود، چیز زیادی را از دست نخواهد داد. البته در مقابل گوان سخت عصبانی بود، چون با او فامیلی داشت و نمیفهمید که چرا باید از جمهوری خواهان حمایت کند. این جوان نادان ممکن بود روزی وارث او شود، چون مارکی فرزندی نداشت. مارکی خیلی به تعداد نفرات فکر نمیکرد و حرفش این بود که جمعیت دهقانی که از بیشه ها آمده بودند می توانستند خطرناک باشند، چون با جنگ حقیقی و منظم آشنا نیستند. ولی در این حال چاره ای هم نداشت و لازم بود از نیروی آنها استفاده کند. اما او یک گروه مجهز و منظم را از کجا می توانست پیدا کند؟ تنها راه رسیدن قوای منظم انگلیسی بود. برای این کار لازم بود به نقطه ساحلی دست بیابد. به همین دلیل هم وقتی دوول را بی‌دفاع دید خود را به آنجا رساند. 6000 مرد جنگی همراه او بود و به تاکتیک کمینگیری برای حمله ناگهانی متوسل می شد. او یقین داشت که گوان با آن افراد کمش نمی تواند در برابر او کاری کند. به خصوص اینکه از بیرحمی و قصاوت قلبی خودش مطمئن بود و با اراده آهنین می توانست در برابر دشمن بیستد. او برای یافتن متحدان بیشتر به اطراف سر زد، ولی نفرات جدیدی را نتوانست بیابد. وقتی به سوی دوول برمیگشت، ناگهان غرش توپی را شنید. دودی قرمز رنگ همه جا را فرا گرفته بود. بر جای خود خشک شد. جنگ در شهر آغاز شده بود. اصلاً منتظر چنین حادثه‌ای نبود. یعنی چه کسی حمله کرده بود؟ هر قدر که جلوتر می‌رفت، با ساکنان بیشتری روبرو می‌شد که در حال فرار بودند. از آنها علت را پرسید، ولی مردم از ترس دیوانه شده بودند و فریاد می‌کشیدند. وقتی مارکی به شهر رسید، دید اوضاع حسابی در هم آشفته است. دوستان عزیز، خسته نباشید. چهارمین بخش از تلخیص و تنظیم رادیویی رمان 93 نوشته ویکتور هوگو را با ترجمه عنایت شکیباپور شنیدید. امیدوارم پسندیده باشید. برای ادامه داستان حتما فردا شب و پس فردا شب هم با ما همراهی کنید. تا فردا شب همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
Ərdəbil ustanı hər hovzədə böyük və adlım şəxsiyyətlərin huzuruna şahid olubdu. Bu şəxsiyyətlərdən biri rəhmətlik Dühtür Cabir Ənasırıdır. Dühtür Cabir Ənasırı 1324-cü ilin Ordubəhşt ayının 10-da Ərdəbil şəhrində dünyaya gəldi. O, müqəddəmati təhsilatdan sonra Tehranın Darülfünun mədrəsəsinə getdi və mütəvəssitə təhsilatını orada idamə verdi. O, sonra Tehran Danışqahına getdi. Doktor Ənasuri fəlsəfə ilə ulum tərbiyyəti doktorasını aldı və mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almaq üçün Ləndən Danışqahına getdi. Doktor Cabir Ənasurinin mərdum şinası rişdəsində təxəssüsü Türkiyə, Əfqanistan və İranın köçəri illərinin folkloru və adət ənənələri idi. Ənasurinin müxtəlif rişdələrdə təxəssüsü var idi, o cümlədən fəlsəfəyə hünər, zibai şinası, mütalaat qovmi, İran şinası və mərdum şinası əşayiri, هنرهای فولکلور و آیینی نمایشلر. دکتر جابر عناصری 41 il müddətində Tehran danışqahlarında tədris elədi. O, bir müddətdə radioda və sonra da televiziyonda fəaliyyət elədi. Doktor Cabir Ənasuri mərdum şinası rişdəsində təxəssüsünü almışdı. O, Ərdəbilin Şəbihxani mərasimində də fəal surətdə şirkət eləydi. O, Şəbihxani hünərində müsəlləm bir ustadıdır.
Verdi eşqə ruz aşura hüsən bir imtihan, əql heyran qaldı, vəhm avara sərgərdən gəman, tur musası yədi beyza ilə etdi fəğan, musiyə kərbubəlanın oldu musa teşnəsi. Əzim mənzərəsi şair müqüyət, əzadar olmağa kərbubəlaya qudsiyan gəldi.
İranın təziyə şinası atası Doktor Ənasuri bir ömr elmi, ədəbi və fərhəngi fəaliyyətlərdən sonra 71 yaşında 1395-ci ilin Fərvərdin ayının 28-də dünyadan getdi və Tehranın Behişt Zəhrasında torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun.
جاودان خدمت کنندان چشم سحرآمیز را، زنگیان سجده براندان زلف جان‌آویز را. توبه و پرهیز کردم ننگرم زین بیش من، زلف جان‌آویز را یا چشم رنگ‌آمیز را. ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی غزنویدن حضورزا با ایکی بیت شعر تقدیم اولی تا اردبیل رادیو سنان مجموع برنامه لانی دام هستنده لطفیلی بشید هستنیز بوی جوی مولیان برنامه سن. موسیقی
بوی جوی مولیان.
بوی جوی مولیان آید همین، یاد یار مهربان آید همین. ریگ آمو یا درستی راه او، زیر پایم پرمیان آید همین،
زیر پایم پرمیان آید همین.
سنما، زخم دل از چاره اخیار گذشت، سنما زخم دل از چاره اخیار گذشت، زلف بکشا که دیگر کار دل از کار گذشت. ای صبا با مه ما گوی که بیمار غمت، بی تو بیزار شد از زندگی زار گذشت. در دلم بود که اظهار کنم حالت عشق، دید در آینه و کار ز اظهار گذشت. الهی تو آنی که نور تجلی بر دلهای دوستان تابان کردی و چشمه‌های مهر در سر ایشان روان کردی، تو پیدا و به پیدای خود در هر دو گیتی ناپیدا کردی. الهی به امید تو دوستان جان سلام، شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. نازنینان، امروز و در این دیدارمان غزلیاتی از ملا محمد فضولی بغدادی را خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. فضولی بغدادی به سال 885 هجری قمری در هله به دنیا آمد. وی ادیب و شاعر قرن نهم و دهم هجری بود که به زبانهای ترکی، فارسی و عربی شعر می سرود. زادگاه فضولی را برخی ها کربلا یا نجف، برخی ها نیز بغداد ذکر کردند. فضولی بغدادی علاوه بر اشعار ترکی و عربی و نیز علاوه بر دیوان اشعاری به زبان فارسی، منظومه هایی نیز به فارسی دارد: ساقینامه یا هفت جام، رند و زاهد، صحت و مرض، انیس القلب و روحنامه از منظومه های فضولی است. اینک غزلی از مولانا حکیم ملا محمد فضولی خدمتتان تقدیم میکنیم با این مطلع: عمریست ای پری که رخت را ندیده ایم، عمریست ای پری که رخت را ندیده ایم، ما را تو دیده ای و تو را ما ندیده ایم. این غزل نغز را همراه میکنیم با قطعی در دستگاه همایون اثر مجید ناظم‌پور. عمریست ای پری که رخت را ندیده ایم، عمریست ای پری که رخت را ندیده ایم، ما را تو دیده ای و تو را ما ندیده ایم. بسیار دیده این بتان کم التفات، کم التفات تر ز تو قطعا ندیده ایم. چون آب گشته ایم بسی گرد باخا، سروی به سان آن قدرانا ندیده ایم. جایی نرفتیم که آنجا ز درد و غم اسباب مرگ خیش مهیا ندیدیم. نکرده ایم دمی هم دمی که زو صد داغ درد بر دل شیدا ندیده ایم. معلوم کرده ایم به از رنج عشق نیست، معلوم کرده ایم به از رنج عشق نیست، با آنکه روی راحت دنیا ندیده ایم. از حد زیاده است فضولی جنون تو، از حد زیاده است فضولی جنون تو، کس را چنین مقید سودا ندیده ای. رخ و زلف، رخ و زلف را با همدیگر خواهیم شنید به آهنگسازی مشتبه صادقی، خواننده حسام الدین سراج.
شود گر زراخت پرده گشایی قدمی دارم برگم به خدا تا تو نیایی هل تا روز قیامت نبروشم نبریزم سهرم روی چماهت شب من زلف سیاهت به خدا بیر و خزلفت نبه خسبم نبه
شنونده برنامه بوگ جوگ مولیان هستید از رادیو اردبیل. در این بخش از دیدارمان باز غزلی تقدیم می‌کنیم از فضولی بغدادی. چند ای دل نامه وصف بتان املا کنی، ذکر خوبان پری رخسار محسیما کنی. این غزل فضولی بغدادی را همراه میکنیم با تکنوازی تار محسن نفر. چند ای دل نامه وصف بتان املا کنی، چند ای دل نامه وصف بتان املا کنی، ذکر خوبان پری رخسار محسیما کنی. گه زنی از غمزه مردم کش خونریز دم، گه زبان در مت لعل درفشان گویا کنی. گه ز شوق خال داغی بر دل پرخون نهی، گه ز شوق خال داغی بر دل پرخون نهی، گاه فکر زلف را سرمایه سودا کنی. وقت آن آمد کز این وضع پریشان بگذری، باقی اوقات خود صرف ره تقوا کنی. بر زبان آری شکایت هر دم از جور بتان، بیگناهی چند را هر جا رسی رسوا کنی. گر پری سوی تو آید چشم نکشایی برو، چشم و دل را مطرح خورشید استغنا کنی. شد فضولی شیوه رندی مکرر بعد از این، به که طور تازه‌ای طرز نوی پیدا کنی. عزیزان، همکاران من برای این بخش از برنامه تصنیفی آماده کردن با عنوان صدای عشق. آهنگساز جمشید سفرزاده، خواننده سالار عقیلی، صدای عشق.
شب از غم در نمی آید صدای عشق من، امشب از غم در نمی آید صدای عشق من. شب چه غمگین تکیه داده بر عصای عشق من، چشمم را ماجراست شست غم، پیراهنش را در صفای اشک من.